بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در جلسه قبل اجمالی از نگاه صدر متعلهین به مسئله صور موجود در عالم برزخ، یعنی بعد از مفارقت از عالم دنیا، با وضعیت‌های دیگر مشابه مثل خواب و رویا و تخیل‌ها و اینها ارائه شد. صدر تأکید داره که اینا یک حالت تشکیکی دارن، یعنی صور تخیلی که در حالت متعارف پیش میاد و بعد صوری که در حالت منام هست، حالا ما اینا رو مثلا ایشون کلمه اغما داره، مثلا لحظات احتضار، این چیزایی که پیش میاد تا بعد مفارقت از دنیا، که بعد از مفارقت از دنیا اون صوری رو که درک میکنه در درون خودش، که توضیح دادیم در جلسه قبل چجوری شکل میگیره، اینا همون دنیای او هستش، کاملا مشاهد، محسوس، جوهری. لذا ما وسط های عبارت بودیم که از جهت فرصت ما تمام شد. عبارت رو میخونیم. میخونم فاذاکانه، رسیدیم به اینجا، فاذاکانه رجوعها الى ذاتها وهی بعد و متصرفتون فی البدن بعض تصرف منشأن لاختراع الصور على هذا المنوال فما ظنك اذا قطعت العلائق والعوائق كلها ورجعت الى ذاتها وذات مبدئها كل الرجوع. میفرماد که وقتی رجوع نفس به ذات خودش، در حالی که این نفس هنوز متصرفه در بدن، یک گونه هایی از تصرف، بعد از تصرف یعنی حالت تشکیکی داره، از تصرف های شدید بگیر تا تصرف های ضعیف. خب وقتی که رجوع نفس به ذاتش در حالی رو که ارتباط با بدن داره، منشأ لاختراع صور، این منشأ میشه برای اینکه صوری رو بیافرینه، علی هذا المنوال که توضیحش رو دادیم، فما ظنک، چی گمان میکنی اون وقتی رو که علائق و عوائق همشون بریده بشن. این علائق و علائق یه چهره دیگهش عوائقه، یعنی الغی دنیوی یک مانع هست برای این مسائل. فما ظنک اذا انقطعت العلائق والعوائق کلها، وقتی علائق و عوائق همشون از میان برداشته بشن، و رجعت الى ذاتها، یعنی نفس به ذات خودش برگرده، که در واقع این رجوع الالله و ذات مبدعها کل الرجوع. این کل الرجوع به لحاظ مفارقت تامه از بدن آن، نه منظور یعنی فناء کلی که در اون مرحله آخر رخ میده، منظور نیست. اذن قطعت العلائق و العوائق کلها و رجعت کلها، این هم کلها یعنی به لحاظ دنیا، و رجعت الى ذاتها و ذات مبدعها کل الرجوع. اولا تتعمل، یه همون فضایی که داره یه توضیحاتی رو آورده، اولا تتعمل فی ان النفوس کلما کانت اقل مزاحمتا من القوا به سبب الجنون او المرض او به سبب آخر قدسیین او به استعمال امور متشت للحواس محیرت لها. آیا تعمل نمی کنید که نفوس انسانی وقتی که مزاحمتش از ناحیه قوای بدنی کمتر باشه، حالا چی باعث میشه که مزاحمتش از ناحیه قوای بدنی کمتر باشه؟ به سبب جنون. توجه کردید؟ این جنون در واقع یک نوع، حالا ممکنه مدل‌های مختلف داشته باشه، دست کم بسیاری از اونها به گونه‌ای هستش که قوای بدنی و مادی و اینا چندان مزاحمت شدیدی برای نفس ایجاد نمی کنه. کسی که سالمه، خب طبیعتاً انواع اشتغالات و کارها و امثال اینها حقیقت نفس رو مشغول می کنه. حالا به سبب جنون یا مرض، مثلا بیماری بهش دست داده، دردها فشار آورده، این شخص در خودش فرو میره. اول مرض او به سبب آخرین قدسی که مسائل سلوکی و اینها باشه. حالا مسئله سلوکی، یه وقتی مسئله سلوکی، یه وقتی یک حالتی براش پیش میاد، جذبه‌ای براش پیش میاد، همین وضعیت به وجود میاد. او به استعمال امور متشه، یه تحلیل داره میکنه راجع به کار کاهنان و ساحران، راجع که مثلا تو فضاهای ما مثل آینه بینها و امثال اینها که اینا چی کار میکنن تا برخی از صوری که پیش دیگران محسوس نیست برای بعضی ها محسوس میشه، یعنی شرایطی داره کیا رو راحت تر میتونن تحت اراده و اختیار خودشون قرار بدن و خیال اونها رو فعال بکنن. مثلا اغلب از افراد ساده دل یه بچه هستن و همسال اینها استفاده میکنن و با یه حرکاتی یه برنامه هایی دارن که راحت اونها رو منصرف میکنن از دنیا، از دنیا منصرف میکنن و وارد یه فضاهایی میکنن. الان بسیاری از فرسون که مواد روانگردان ها قدیم هم مرسوم بود، بحث افیون ها و همسال اینها هم استفاده میکردن، توجه کردید؟ الان هم این مباحث مطرح هستش. حالا او به استعمال امور مدهشت للحواس، مثلا این مواد روانگردان میبینید که وقتی تخیل رو اضافه میکنه در واقع به گونه عمل میکنه که این آلات بدنی و قوا و اینها داره از کار میفته، یعنی فعالیت اینها کم میشه، کم میشه، فعالیت نفس به لحاظ فضای تخیل شدید میشه. اولات تعمل فی ان النفوس کل ما کانت اقل مزاحمتا من القوا بسبب الجنون او المرض او بسبب آخر قدسی او باستعمال امور مدهشت للحواس محیرتا لها، موجب دهشت حواس میشه، موجب تحیر حواس میشه که دیگه حواس یواش یواش از کار میفته. در فضاهای هیپنوتیزم امثال اینا میبینید که کار میکنن که حواس از کار بیفته، اول دچار تحیر بشه از کار بیفته. گاهی اوقات مدهش یعنی با یک الفاظ عجیب و غریب افراد ساده الفاظ عجیب میگن اتفاقاتی میخواد بیفته، توجه کردید؟ با همون الفاظ عجیب و غریب حالش رو عوض میکنه، توجه کردید؟ با الفاظ عجیب خودش هم هیچ معنی نداره، ولی چون الفاظ عجیب و غریب هستش تأثیراتی در او داره. یا مثلا یه صداهای مثلا مهیبی اینجور چیزها میخوان کاری بکنن که آلات ابزار و قوا موجب مزاحمت حقیقت نفس متخیله نشه. کمال کهنت و سهره، کهنه و سهره این کار میکنن. خب هر وقت نفوس مزاحمت از طریق قوا و آلاتش کم بشه، کانت ملاقاتها للصور الغائبه و مشاهدتها ایاها اقوا و اکثر. البته این ملاقات که گفته میشه با توضیحاتی که صدر تا داد اینه از خودش میسازه، توجه کردید؟ کانت ملاقاتها للصور الغائبه، غائبه یعنی غائب از حواس، این حواس معمولی رو نمیبینه، غایب از حواس که در عالم دیگره، ملاقات و لصور الغایبه و مشاهدتها ایاها اقوا و اکثر. و ربما یوجد نفوس مستعلیه، این تو فضای امور قدسی و سلوکی برده، و ربما یوجد نفوس مستعلیه لا ینظرون الى الدنیا الا به این الاحتقار و الاعتبار، چه بسا پیدا بشون جانهای اهل کمالی که به طرف خدا روی آوردن. لا ینظرون الى الدنیا، اصلا نگاهشون به دنیا نیست مگر با چشم تحقیر و حقارت آمیز و اعتبار، یعنی چشمی که داره عبور میکنه به جای دیگه میخواد برسه. دنیا به ماه و دنیا مد نظر اونا نیست، برای اونها برجستگی نداره. معنی اون چی داره که عظم الخالق و فی اعیونهم و صغر ما دون ذلک فی انفسهم، داره یکی اعیونی که انفس به این شکل انفسهم، یعنی خداوند در نگاهشون بزرگه بقیه همه کوچیکن. خب حالا به دنیا توجه میکنه اما نه به چشم بزرگ داشت و امثال اینها که چقدر بزرگه، اینا مهمه ها. یعنی اون روح مثلا خودشون ذکر کنه رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، این میدونید که این حالا برداشتی که ابن عربی از این دست آیه داره یه فضای خاصی ایشون و بیان قشنگی هم هست که این مال همگان نیست. رجال لا تلهیهم، یعنی این چون میدونید هی مردان مثلا رجال اینجوری هن و اینا از یه جهت خیلی بالا هستن. درصورت از این جد می شود گفت که روح عرفان اسلامی اصیل قرآنی همین آیه شریف است. رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، تجارت داره، بیع داره، خرید فروش داره، با مردم هست ولی یک لحظه از یاد خدا غافل نمیشه. اینم عادی نیست، این عادی نیست، یعنی به زودی برای انسان حاصل نمیشه، جمع هر دو به این راحتی و به این آسانی حاصل نمیشه. لا ينظرون الى الدنيا الا بعين الاحتقار والاعتبار ولا يشغلهم شأن عن شأنين. اینا مظهر در واقع این آیه شریف هستن که خداوند متعال چجوری شأنی اونا را او را از شأن دیگر باز نمیده. اینا هم همینجوری میشن، دنیا رو دارن ولی اشتغال به دنیا اونا را از حقیقت آخرت غافل نمیکنه. لا يشغلهم شأن عن شأنين ولا يلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وتذكر عالم الاخره. و موجب فراموشی اونها، موجب در واقع از یاد بردن اونها، یعنی تجارت و بی، موجب نمیشه که اونها در واقع سست بیان، فراموش کنن، نسیان داشته باشن، غفلت داشته باشن از ذکر خدا و از یاداوری عالم آخرت. فهم یزبتون الجانبین، هر دو جانب رو مراعات میکنن و یحفظون النشأتین، و هر دو نشعه رو محفوظ نگر می‌دارن. کلمبادل فعال ذاتن و فعلا، مثل عقول مفارقات. عقول مفارقات به دنیا می‌پردازن ولی پردازشون از دنیا حقیقت اونها رو که در عالم قدس هستن از میان بر نمی‌داره. اصلا فعالیت دنیویشون یک نوع خاصه. این مهم است، این تو مباحث نگاه اسلام، نگاه سلوکی، نگاه حکمی، نگاه عرفانی به مسائل اجتماعی، دنیوی، سیاسی، این نگاه هست. این نگاه هست. حالا باید این به ندرت صورت میگیره. این نگاه هست. خب این فرمان که کلمباد الفعال ذاتن و فعلا، فیقدرون علا ایجاد امور سوریت ادراکیه یکون و ایجادها این شهوده ها. اینا، این دست از افراد قادر هستن بر ایجاد امور سوریه ادراکیه. امور سوریه ادراکیه، این امور سوریه ادراکیه حالا میتونه اولا برای خودشون باشه، میتونه برای دیگران باشه. برای دیگران میتونه به معنای ارتقا دادن اونها به یک ساحتی باشه، میتونه اصلا در عالم دنیا باشه. یعنی تصویر میکنه، اراده میکنه و اون چنان قوی هستش که در همین عالم دنیا متجلی میشه. میفرماد که فیقدرون علی ایجاد امور سوریت ادراکیه یکون و ایجادها این شهوده ها. حالا برای خودشونیشون بیشتر الان مد نظر داره. این امور سوری ادراکی رو که ایجاد کردن، اصلا ایجادش این شهودشه، شهودش این ایجادشه، یک چیزه. و ربما یشتغلو بعض المکاشفین شهود و صور ذالک الموتنن. میگه برخی از مسالکان، برخی از مشتغلین به در واقع ریاضت و امثال اینها، بعضی از کسانی رو که در این فضا هستن رو به ما یشتغلو بعض المکاشفین، بعضی از اهل کشف رو مشغول میکنه چی؟ شهود این صور این موتن اخروی از شهود صور موتن دنیا. فل یقظه در بیداری، این اصلا نمیبینه، این دنیا رو نمیبینه، همه اونا رو داره میبینه. و رو با ما یشتغل و بعض المکاشفین شهود و صور ذالک الموتنین، اون موتن از شهود من شهود صور هاز الموتن فل یقظه و سلامت الالات، در حالی که بیداره، تمام قواش و آلاتش همه سالمه، ولی کن امور این دنیاوی اصلا نمیبینه، امور اون دنیا رو میبینه. علا عکس حال المحجوبین، برعکس حال محجوبین که فقط این صور رو میبینن، اصلا اون صور رو نمیبینن، اونا برعکس میشن. بعد ایشون میفهمن و ان کان ذالک ایضا نوع حجاب، گرچه اینم خود یک نوع حجاب، یعنی اون که رجال لا طولهم اون برتره. ترجمه این عبارات خود صدراست و اینا خیلی جالبه که ایشون چه فضای سلوکی رو برتر میدونه. و ان کان ذالک ایضا نوع حجاب لکنه نادر عزیز جدا، لکن در هر صورت این خیلی کم اتفاق میفته، بسیار قابل توجه است. حجبت عیونهم بالآخره عن الدنیا، محجوب شده، پوشیده شده چشمهای اونها به حسب آخرت از دنیا. فجمیع ما ذکرناه من الاحوال انما یکون لظهور سلطان الاخره. این قشنگه، همه اونجرا که ما ذکر کردیم از احوالی که تذکر دادیم، همانا یعنی چه در خواب، چه در بیداری، چه برای مریضها، چه برای اهل سلوک و اینها، همینا به دلیل اینکه سلطان آخرت ظهور کرده. سلطان آخرت، چون اون عالم آخرته، همین خیالاتی که میکنیم هم عالم آخرته، ولی این سلطنت نداره، قاهر عالم دنیاست اینجا و او مقهوره. اگر او بشود قاهر، خب این تصویرها، این دیدنها، این مکاشفات، اینها روی خواهد داد. و جمیع ما ذکرنا من الاحوال انما یکون لظهور سلطان الاخره علی بعض النفوس به وجه من الوجود، برقی از وجود، به وجه از وجود که یا مریضه یا اغماء یا خوابه یا چیزای دیگه گفتیم. فهازا انموزج من معرفت احوال الاخره و احکام حال النفوس، این نمونی از معرفت احوال آخرت و احکام آخرت هستش برای نفوس. فکل نفس، یا مثلا انموزج من معرفت احوال آخرت و احکامها، مثلا محکم شدن این احوال آخرت برای نفوس، اینجوری هم میشه. فکل نفس من النفوس اذا انقطع تعلقها عن البدن بالموت تسیر و حواسها الباطنیه لادراک امور الاخره اشد و اقوا. خب پس هر نفسی رو که، فکل نفس من النفوس، این رو بعدا باز تفصیل میده، یعنی این اصلا اختصاص به نفسی دون نفسی نداره، همه انسان ها همینجوری هستن. ایشالا میرسیم اول فصل ده دیدگاهی رو که در فلسفه شکل گرفته بود که همه نفوس آخرت ندارن، ایشون با همین مسئله مسائلی که توضیح داده اون حرف رو ابطال میکنه و بیان خودش رو پیریزی مونه که مطابق با شریعته. فکل نفس من النفوس، همه نفوس وقتی که منقطع بشود، از انقطع تعلقها عن البدن به وسیله مرگ، تسیر و حواس و حال باطنیه لادراک امور الاخره. این حواس باطنی، یعنی حواس باطنی منظور چیه؟ این یعنی ابصار، سمع، ذوق، اینها الان اینا من مد نظره، اینا حواس باطنی برای ادراک امور اخروی شدیدتر میشه. تو دنیا هم داره ولی ضعیفه، اونجا میشه اشد اقوا. فتشاهد از صور العینیه الموجوده فی تلک الدار، پس مشاهده میکنه صور عینی حقیقی موجوده در عالم آخرت را. ولا یختص ذلک بنفس دون نفس، اختصاص نداره این مسئله. ولا یختص ذلک، این مسئله یعنی دیدن امور اخروی، حواس باطنی خیلی شفاف امور اخروی رو ببینه، اختصاص به نفس دون نفسی نداره. کما لا یختص قوت الاحساس به هذه الحواس فی الدنیا به نفس دون، چجور در همین دنیا الان ما حواس داریم، شما هم حواس داری، این امور دنیاوی رو می‌بینی، اونجا هم همینجوری هستش. کما لا یختص قوت الاحساس به هذه الحواس فی الدنیا به نفس دون نفس، فاذا انقطع تعلقها عن هذا البدن اضطرارا او اختیارا، وقتی تعلق این نفس از بدن بریده بشود، حالا یا اضطرارا به مرگ طبیعی، چه اخترامیش چه اون نوع طبیعی، چون مرگ طبیعی دو تا اصطلاح داره، وقتی میگیم مرگ طبیعی در مقابل مرگ اختیاریه، و بعد خود مرگ طبیعی که در مقابل در واقع مرگ اختیاری هستش که بهش میگن مرگ اضطراری، این خودش دو قسمه، یا اخترامی یا طبیعی، که طبیعی دو تا معنا پیدا میکنه، طبیعی در مقابل اخترامی یه وقت تصادف میکنه، یه وقت نه خود یواش میمیره، یه وقت میگیم طبیعی در مقابل اختیاریه، که اینو با هم فرق میکنه. حالا فاذا انقطع تعلقها عن هذا البدن اضطرارا او اختیارا، وقتی که تعلق نفس از این بدن بریده بشه، حالا یا اضطراری که تصادف بکنه یا مریض بشه یا در پیری بمیره، او اختیارا، یا اینکه نه به نحو اختیاری، همون مرگ اختیاری حاصل بشه در فضای سلوک، یجب لها، این یجب یعنی وجودن ها، یعنی ضروری میشه، یجب لها انکشاف الامور المناسبت، ضرورت پیدا میکنه براش به دست آوردن کشف اموری که مناسب با اعمالش هست، یجب لها انکشاف. از استاد الله حسن دامونی رویایی رو از استادشون حضرت آیت الله آیه شیخ محمد تقی آمولی که نقل میفرمان، که میفرمانشون گفت که من خواب دیدم، دارم میفهمم همون روز من رفتم میبینم، دیشب خواب دیدم که یک سگی به من حمله ور شده و دست من رو گاز گرفته، از شدت این درد که بیدار شدم دیدم که دستم در دهان خودم هست. واجه کردید این معناش همین، یعنی من در واقع خودم رو دارم اذیت و آزار میکنم، این اون تبلور این حقیقت. میفرماد که یجب لها انکشاف الامور المناسبه لاعمالها و افعالها و نیاتها و اعتقاداتها، اموری که مناسب است با اعمالش، با افعالش، با نیاتش، با اعتقاداتش. این همون بحث رو قبلا مطرح کردیم که صوری که شکل میره، اما صورت خودش، یعنی صورت بدنی خودش و مجموعه تجسد اعمال، همش متناسب با اون چیزیست که در طول زندگی ساخته، در حوزه عقاید، در حوزه اخلاق و در حوزه احکام، در حوزه اعمال، هرچی ساخته. چون اینا همشون داره باطن انسان رو میسازه در اون چهار مسیری که ایشون به نحو استقرایی مطرح کردن. این تو اینجا باشه. یک نکته اینجا هست، دوستانم در ذهنشون بود سوال میکردن، ما تو این حاشیه حالا یکمی من فکر میکردم دوستان دارم، ولی اگه میدونستم این رو با قلم مینوشتم که براشون راحت تر باشه. ببینید من در کلمات صدر، حالا باز دوستانم این رو تعقیب بکنن، تعقیب بکنن، ممکنه یه جایی گوشه چیزی گفته باشه و از چشم افتاده باشه. صدر المتعلهین اون چیزی که من گمان میکنم این استش که عالم آخرت را منحصر در انشائیات نفس کرده، یعنی نفس انسان به حسب باری که برای خودش بسته در طول دنیا، اون وقت میاد اینا رو بروز میده و هر چی هست همین بروز یافته های نفس خود او هستش که داره مشاهده میکنه. و بعدشون توضیح میده این که بهشت هر کسی تمام نمیشه به دلیل اینکه در درون خود داره سیر میکنه و این سفر در خوده. توجه کردید؟ این سفر در خوده و به این سبک هست. من نیافتم این رو مراقب تعالی که میگشتم اینها، حالا بازم شک کردم یه بار دیگه من دارم برخی از عبارتایشون نگاه بکنم ببینم به یک متن میرسم یا نه، حالا اگر رسیدیم یا دوستان رسیدن این بحث داشته باشم. من احساسم اینه که ایشون منحصر کرده تمام صوری که در عالم آخرت ادراک میشود را به انشائیات، یعنی انشائیاتش همون مدرکاتش هستن. خب این باشه، اولا به نظر به لحاظ تحلیل فلسفی و اینها ضرورتی نداره که ما این انحصار رو بدیم، مضاف بر این که به لحاظ متون دینی و اینها هم این گونه نیستش. یعنی این بخش از کار صدر المتعلهین کاملا سر جای خودش، کاملا هم درسته، با هم مبانی فلسفی میسازه، با مبانی حکمی میسازه، با تمثل‌های عرفانی میسازه، با آموزهای دینی هم میسازه. اما منحصر کردن مدرکات انسان در آخرت به منشآت نفس انسانی به نظر میرسه که ضرورت نداشته باشه و مبانی، نه مبانی دینی نه همراهی نداره. یه چیزی ما داریم، حالا یاد دوستان هستش که وقتی اون بحث کل مجرد فاو عقل و عاقل و معقول رو در کتابای فلسفی مطرح میکنن، در انبدایه اومده، نهایه اومده، کتابای دیگر اومده، خودشون هم مطرح کرده. ببین وقتی ورود به عالم عقل که میشه، اون عالم کاملا شفاف و روشنه. یعنی اون وقتی که یوم الجمع در قیامت اتفاق میفته که حجاب ها برداشته میشه، همه برای هم ظاهر میشن. میدونید من چی میخوام عرض بکنم؟ میخوام عرض بکنم که مدرکات نفس انسان بعد از مفارقت از دنیا فقط منشآت او نیست، بلکه منشآت همه نفوس برای او آشکار میشه. فقط تفاوت این استش که منشآتی که از خودش هست و ادراک میکنه موجب لذت یا الم او میشود، ولی منشآت نفوس دیگر مدرکات او هست ولی موجب رنجش یا فرض کنید که تنعم او اولا و به ذات نمی شود مگر از مقوله های دیگری باشه. به همین مثابه وقتی که در عالم برزخ وارد میشه، اولین درجه مدرکاتش همون منشآت خودش هستن. اما این به این معنا نیستش که از منشآت دیگران بی اطلاع باشه. بله، مثل شفافیت عالم عقل رو نداره، چون بر اساس نظام تشکیکی یک حالت در زوم مراتب داره دیگه. یعنی مثلا اینجا هستیم، در عالم ماده هستیم، برداشتی معمولا داریم اینجوریه، در عالم دنیا هستیم چقدر محدودیت ها زیاده، وقتی در عالم مثال میریم این فراخی بیشتر میشه. ولی فراخی بیشتر شد فکر نکنید مثل عالم عقل میشه. در روایات ما هست کسانی که وارد عالم برزخ شدن اونجا باز میگن خدا یا چرا یوم الساعه رو برای ما پیش نمیاری، به ما وعده داده بودی. میایم در ادامه تو فصل 10 میاد، یعنی باز اونجا یه قوایی است راجعه کردین اون فضای بالاتر که هی میره به طرف گستردگی عوالم و این ادراک بسیار وسیع خواهد شد. اگر این حالا من از اینجا دوست داشتم که مثلا اینجا ضبط نشه یا بتونیم یه کاری بکنیم در قبلن هم یه یادتون باشه تو برخی از مباحثات دیگه هم این بحث رو مطرح کردیم که صدر المتعلهین تو بحث فضاهای ادراکی و فضاهای اعتباری، بحثایی که وجود داره، یعنی مثلا ایشون میدونید که در تمام همین بحث‌های ادراک حسی هم میگه همه رو من اظهار میکنیم، ما اینا رو میآفرینیم و خلق میکنیم. یه بحثی اونجا کردیم، من واردش نمیشم، همین مقدار سر بسته کافیه. ایشون بین اعتبار و انشاء و حوزه ادراک، من احساس میکنم که باید حوزه ادراک وسیع‌تر از حوزه انشاء و اعتباره. توجه کردید؟ یعنی هر چی که من نفس من اعتبار میکنه مدرک من هست، ولی مدرکات من اختصاص به اعتبارات من نداره. اون تو بحث اعتبار که الان در جاش گفتیم، تو بحث انشاءات و چیزایی که من میسازم، این ادراکات من منحصر به این نیست، بله اینا هم جزء مدرکات من هستن. در عالم آخرت که میریم، در عین اینکه شخص میگه این مملکت منه، ولی میتونه مخصوصا اگر وارد عوالم برتر بشه از مملکت‌های دیگران هم باخبر باشه. توجه کردید؟ این به نظرم مهمه. من نیافتم یه عبارت تصریحی از صدر و متعلین تو این فضل، یعنی تصریحاتش همش به اینه که تمام اون چه که در آخرت هستش مدرکاتش همون منشآت او هستش. این حاشیه نوشتی، من میخونم این رو. نه حصولی حضوریه، توجه. نه همین الان این عبارت بخونیم. اقولو، این اقولو اضافه کنید اونجا، الان با مداد اومده مال شما. اقولو الاختصاص والاشتراک فی ادراک الامور الاخره کالاختصاص والاشتراک فی الامور المادیه الدنیویه. این دقیقا مثل اینجاست. ما اونچه که در ما هستش هم ادراک میکنیم، اونچه که در دیگران هستش ادراک میکنیم، البته به حسب ظرف دنیا. در آخرت هم همینجوریه. منظور ما چیه؟ ان جمیع ما صدر ان نفس فی الاخره و تشاهدها یشاهدها الکل و ان لم یتعثر الکل منها تعثر صاحب البیت. یعنی همه یا اون چرا که بعد از انی با چی بگیم؟ ان یا ان نبگیم؟ یا هر دو باید جایزه؟ یادتون نیست؟ خب بس مثل من دارید میشید یواش یواش. ان نباید باشه؟ ان نه؟ انی ان جمیع بعد از ان مفرد باید باشه؟ انی ان جمیع ما صدر ان نفس فی الاخره و تشاهدها. منظور ما اینه که همه ی اون چرا که از یک نفس صادر میشه و در آخرت و مشاهده میکنن نفس اونا را، من مشهود الکل نوشتم، اونم میشه ولی این قشن بهتر فکر کنم باشه. یشاهد الکل، یعنی همه اون رو مشاهده میکنن. و این لم یتأثر الکل منها، هرچند همه از اون متأثر نشوند، تأثر از صاحب البیت، اونجوری که خود صاحب اون انشاءات ازش متأثر میشه. پس بنابراین فالکل یفهم الکل ان کان فی عالم العقل. مبانی فلسفی هم اینجا ما داریم که این رو در واقع حکایت میکنه. فالکل یفهم الکل ان کان فی عالم العقل، همه فهم همه میکنن اگر در عالم عقله. و یفهم البعض بقدر سعت وجودی ان کان فی عالم المثال، این فضا محدودتر است در عالم مثال، چون در عالم دنیا خیلی محدودتره. حالا ادامهش رو اگر واضح نیست براتون، و اظنو، یعنی قاطعانه نگفتم ولی اینجور گمان من اینه، بلا دوستان این لاغل ذهن عزیزان تحریک میکنه که دنبالش باشه. و اظن ان صدر المتعلهین خست صور الموجودت فی عالم الاخره به ما تنشعها نفسو. یعنی من فکر میکنم که صدر المتعلهین اختصاص داده صور موجود در عالم آخرت را به آنچه را که نفس انشاء میکنه. و هیلتی تدرکها فقط، و این همونایی هستش که نفس انسان درک میکنه فقط. ولکن الادراک، یعنی اون چی که فکر میکنیم اینجوری باشه، ولکن الادراک منها لا یختص بها و تدرک کل ما تنشئها النفوس الاخرى. ادراک فکر میکنیم اختصاص نداشته باشه فقط به منشآت نفس خودش، بلکه ادراک میکنه همه اون چرا که نفوس دیگر در واقع اونا رو انشاء کردن. و کل موجود فی العوالم العلوی، و همه موجوداتی که اصلا انشاءات نفس نیستن اونا رو هم ادراک میکنه. حالا یا همشو او بعضها، یا بعضیشون رو ادراک میکنه. فادراک النفس فی النشأت الاخره، فی النشأت الاخره تأم انشائیاتها، انشائیاتها و غیرها. پس بنابراین ادراک نفس در نشأه اخروی هم انشائیات یا منشآت خودش هستش یا چی، و هم غیر اینها امور دیگر رو هم ادراک خواهد کرد. میدونم اینجا مباحثی از درگیری‌های ما پیدا می‌کنیم. میدونید که مثلا در همه عالم ماده صدر و متلین حواسی همه اینا رو در باطن نفس میدونه و بر اعدادها و انشاء و اظهار و مباحثی داره. علامه اینجا یک تقریر ویژه داره، شیخ اشراق یک دیدگاه خاص در اینجا داره. یعنی کنه صدر المتعلهین اون چی که در اینجا مطرح هستش رو در عوالم دیگه ترک کرده با یک اختلاف، و اون اختلاف اینه که اینجا معدات وجود داره، یعنی خارج از نفسی وجود داره که، ولی اونجا که هیچی وجود، یعنی فقط از نفس میاد، توجه کردی، از نفس میاد. حتی اگر از مبادی عالیه میاد که در عبارت بعدی اشاره داریشون، مبادی عالیه میاد از طریق نفس میگذره که حالا به حسب اون نفسی هستش که درست شد در مسیر دنیا، اینجوری هستش، یعنی این سبکی ارتباط داره. خب این کمی به نظر میرسه سخت باشه، گرچه وقتی تغییر بدید و یه حرفای دیگه بزنید طبیعتاً خیلی از مبانی تو حوزه ادراک و اینا رو باید مورد مطالعه و دقت قرار بدید. این تا اینجا اصلا فرصت ما هم گذشته، اول بحث هم هستیم، یعنی آغاز فصل، نه اول فصل ده هستش که تتمه‌ای از مباحث معاد هست. ایشالله این رو در جلسات بعد مطرح خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله. کدوم؟ به خاطر اینکه شما آیا تفاوت وجودی رو قبول میکنید یا نه؟ توجه کرد؟ علم حضوری، علم حضوری آیا فقط راجع به خوده؟ راجع به مثلا به دیگران، مثلا ما علم حضوری رو در محسوسات قبول کردیم، توجه مثلا در چیزای دیدنی ها، ولی آیا مثلا ما رنگ رو میبینیم، یعنی ما رنگ گرفتیم؟ توجه کردید؟ معنیش این نیستش که ما رنگ گرفتیم، در این که رنگ دارم میبینم به نفع حضوری اگه قبول کنیم حرفای شیخ اشراق رو. توجه کردید؟ و در اونجا مثلا ارتباط عقول با هم دیگر چجوریه؟ در عین اینکه باید مواظب باشیم هر کسی خودش خودشه، یعنی در عین حفظ شخصیت باید علم حضوری رو تو اون فضا راه بدیم. حالا کسی نمیخواد مثلا بگه این به علم حضوری نمیشه، بگه به علم اصولی، من کار ندارم، خیلی مثلا مشتر راه میده، خیلی الان موافقن که علم اصولی اونجا راه پیدا بکنه. اگر هم علم حضوری راه پیدا کرد، راه پیدا نکرد، حضوری شد، باید مواظب باشیم علم حضوری به خود غیر از علم حضوری به غیره یه تفاوت های وجود داره. یعنی این ارتباط با غیر، ارتباط مستقیم با غیر که موجب علم حضوری میشه، غیر از ارتباط با خود هستش که علم حضوری بر انسان میاره. مثل همین اگه که اصلا مثل فرمایش شیخ اشراق در این ساحت قبول کنیم، ولی ادراک حضوری داره، این مولا صدرا باش مخالفه، چون مولا صدرا میگه این امکان پذیر نیست، حتما باید نازله ی انسان باشه تا مدرک حضوری بشه، چه بس همین هم تأثیر میذاره در فرمایش شما. منتو فرمایششون یه مشکلات هم من فکر می‌کنم به لحاظ آموزهای دینی ما اونجا با حقایقی برخورد می‌کنیم. توجه کردید؟ یا باید کاملا مثل دنیا بکنه، بگه اونا موعد هستن، نفس یک مثلا خدا و چیز و حقایق اخروی موعد هستن، انسان در اونجا انشاء می‌کنه و اون منشآت خودش رو بر اساس اون فرایندی که داره در واقع توش غرق هستش داره می‌بینه.
این
بحثا رو که تو دنیا بوده الان بهونه مثلا چیز می‌بینی، از این جهت که باز هم خوشحال حالا اینجوری آموزهای دینی اینا به صحت نیست، یعنی وقتی وارد آخرت میشه یه ادراکات ویژه‌ای براش روی میده،
یعنی هیچ سابقه ای تو دنیا
سابقه ای نه، مثلا به اول دفعه اونجا میگه که فلانی حالش چطوره، اومده نیومده، مثلا توجه کردی؟ یعنی بعد دارم اینا رو تو فصل ده، چون یه فصلی آوردیم راجع به آموزهای دینی در این قسمت باید تحقیق کردیم.